جلدی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا بر خود لازم می دانم به جمع معظم علمای دین و شاگردان مروج مکتب قرآن این مصیبت بزرگ را، مصیبت فقدان امام مروجان قرآن و پیشوای مدافعان اسلام که حقیقتاً ضایعه‌ای و سلمه‌ای غیر قابل جبران است، تسلیت عرض کنم. این فرصتی است که بعد از رحلت امام عزیزمون برای من پیش نیامده که به علمای اعلام و مبلغین و سنگرداران مرزهای عقیده و معارف اسلامی که صاحب عزاهای واقعی هستند تسلیت عرض کنم. ثانیاً لازم است تشکر کنم از همه آیان محترم و علما و متشخصین روحانی و مبلغین و ائمه جماعت که این اجتماع رو تشکیل دادید و این فرصت رو به بنده دادید که درباره مسائل مربوط به مجموعه روحانیت عرایضی رو عرض کنم. در آستانه ماه محرم اونچه که به نظر می رسد که مفید باشد مطرح کردن اون، دو مطلب است. یکی اونچه مربوط به مسائل محرم و عزاداری سالار شهیدان و مطالب مربوط به این محدود است، و دوم مسائل عام مربوط به حوزه روحانیت و وظایف ویژه ما معممین و علمای دین و روحانیون در این برهه خاص زمان و در این شرایط. تذکرهایی است که عرض می‌کنم. اینها مطالبی است که برای آیان روشن و واضحه، لکن در تکرار واضحات هم فوائدی هست. در مورد مسئله محرم و عاشورا باید عرض کنم روح نهضت ما و جهتگیری کلی اون همین توجه به حضرت ابی عبدالله علیه السلام و مسائل مربوط به عاشورا بود. پشتوانه پیروزی نهضت این بود. شاید برای بعضی ها این مسئله قدری ثقیل به نظر برسه، لکن واقعیت همینه. هیچ فکری نمیتوانست حتی در صورتی که یک ایمان عمیق هم با اون همراه باشد، که توده‌های عظیم میلیونی مردم رو اونچنان حرکت بده که در راه انجام اونچه تکلیف احساس می‌کردند ذره‌ای تردید در انواع فداکاری نداشته باشند. اساساً ایمان مادامی که با محبت و عشق عمیق و رنگ و بوی پیوند عاطفی همراه نباشه، اون کارایی رو نداره. محبت است که به ایمان در مقام عمل و تحرک، اون هم در این حد بالا، کارایی میبخشه. بدون محبت نمیشد و بالاترین عنوان محبت در تفکر اسلامی ما اون چیزیست که در اختیار ماست، یعنی محبت به اهل بیت، که اوج این محبت در مسئله کربلا و عاشورا و حفظ یادگارهای گرانبهای فداکاری مردان خدا در اون روز برای تاریخ تشیع و فرهنگ تشیع به یادگار گذاشته. در اون روزهایی که مسائل اسلامی با دیدهای نو مطرح می شد و جاذبه های خوبی هم داشت برای کسانی که با دین و اسلام سر و کار زیادی نداشتن، که چیز مبارکی هم بود، چیز بدی نبود، گرایش های نو در تفکر اسلامی یک ذخیره بود برای عالم اسلام و به خصوص قشر جوان. لکن در اون ایام گرایشی به وجود آمده بود، یک گرایش شبه روشن فکرانه، که ما بیاییم این مسائل ایمانی و اعتقادی اسلام رو از مسائل عاطفی و احساسی جدا کنیم، از جمله مسائل مربوط به عاشورا و روزخانی ها و گریه. شاید بسیاری بودند در اون روزها که با توجه به این که در ماجرای ذکر عاشورا و روایت فداکاری ابا عبدالله علیه السلام چیزهایی وارد شده بود، احیانا به شکلهای تحریف آمیزی بیان می شد، که این حرف براشون مطلوب و شیرین بود و این گرایش رشد می کرد. لکن ما در صحنه عمل به وضوح این رو دیدیم که تا وقتی مسئله از طرف امام بزرگوارمون به صورت رسمی و علنی در چهارچوب قضایای عاشورا مطرح نشد هیچ کار جدی و واقعی انجام نگرفت. در دو فصل امام مسئله نهضت رو گره زدن به مسئله عاشورا، یکی در فصل اول نهضت یعنی روزهای محرم سال 42، تریبون بیان مسائل نهضت شد حسینیه ها و مجالس روضه‌خوانی، حیات سینه‌زنی و روزه روضه‌خوان‌ها و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی، و یک فصل، فصل آخر نهضت بود، یعنی محرم سال 57 که امام اعلام فرمودند که ماه محرم گرامی و بزرگ داشته بشه، مردم مجالس برپا کنند و ماهی که خون بر شمشیر پیروز است رو عنوان ماه محرم قرار دادند و مجددن همون طوفان عظیم عمومی و مردمی به وجود آمد، یعنی ماجرای نهضت که روح و جهت حسینی داشت با ماجرای ذکر مصیبت حسینی و یاد امام حسین گره خورد. این در مقام عمل، در مقام تبلیغ. در مقام واقع و ثبوت هم که مطلب روشنه، حرکت امام حسین برای اقامه حق و عدل بود. انما خرجت اريد الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر تا آخر. در زیارت اربعین که یکی از بهترین زیارات هست میخوانیم و منح النصح و بذل مهجته لیستنقذ عبادک من الضلاله من الجهاله و حیرت الضلاله. در خطاب اون حضرت در بین راه، در اون جایی که حدیث معروف از اون حضرت رو که از پیغمبر نقل کردند بیان می‌فرماید، ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور و تغیان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. تمام آثاری که از گفتار اون بزرگوار یا گفتاری درباره اون بزرگوار از معصومین رسیده این مطلب رو روشن میکنه. غرض اقامه حق است، اقامه عدل است، برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان است. غرض اقامه دین خدا در جامعه است، ایجاد حاکمیت شریعت است. غرض ادامه راه پیغمبر است و پیغمبران که یا وارث آدم صفی الله یا وارث نوح نبی الله تا آخر در زیارت وارث میخونیم. پیغمبران هم معلومه که برای چی آمدن، لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط، اقامه حق، ایجاد حکومت اسلامی، ایجاد نظام اسلامی. اونچه که نهضت ما رو جهت میداد و امروز هم باید بدهد دقیقا همون چیزی است که حسین ابن علی علیه السلام در راه او قیام کرد. و ما امروز برای شهدای خودمون که در جبهه های گوناگون در راه این نظام و حفظ این نظام به شهادت میرسن با معرفت عزاداری میکنیم. اون شهیدی، اون جوانی که یا در جنگ تحمیدی به شهادت رسیده یا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان و منافقین و کفار به شهادت رسیده، برای مردم ما هیچ شبهه ای نیست که این شهید شهید راه همین نظامه. برای نگه داشتن و محکم کردن ستونهای همین نظام به انقلاب به شهادت رسیده، در حالی که شهدای امروز وضعشون با شهدای کربلا بسیار متفاوته. شهدای با غربت، شهدایی که در تنهایی کامل قیام کردن، شهدایی که هیچ کس اونها رو تشویق به پیمودن این راه نکرد، همه اونها رو منع کردن، بزرگان وجوه اسلام اونها رو باز داشتن، در این حال اونها اونچنان ایمانشون و عشقشون لبریز بود که رفتند و غریبانه و مظلومانه و تنها به شهادت رسیدن، وضعشون فرق میکنه با شهیدی که تمام دستگاه های تبلیغی و مشوقه های جامعه به اون میگه برو و اون میره و به شهادت میرسه. البته این شهید شهید والا مقامی است، اما اون چیز دیگری است. خب ما که امروز این نظام رو داریم لمس میکنیم، برکات نظام اسلامی رو از نزدیک مشاهده میکنیم، ما امروز بیشتر از اسلاف خودمون قدر نهضت حسینی علیه السلام و معنای اون نهضت رو درک میکنیم و باید بکنیم. اون بزرگوار برای یک چنین چیزی حرکت کرد، اون بزرگوار برای همین قیام کرد که رژیم‌های فاسد و مخرب انسان و مخرب دین و ویرانگر صلاح در جامعه نباشند و نظام اسلامی الهی انسانی مبنی بر صلاح در جامعه استقرار پیدا کنه. البته اگر اون نظام در زمان اون بزرگوار تحقق پیدا میکرد یا در زمان ائمه بعدی علیهم السلام و اونها در رأس اون نظام بودن که معصومینند و متصلین به منبع وحیان، خب وضعشون با ما طبیعی است متفاوت بود. اما هیکل و هندسه قضیه یکیست، اونها هم برای همین جور نظامی حرکت میکردن. حالا این یه بحث طولانی است که نمیخوام اینجا وارد بحث بشم که آیا ائمه علیهم السلام عزم جدی داشتن برای ایجاد نظام اسلامی یا نه، یا کار صرفاً به عنوان سرمشق بود، این رو اینجا نباید بحث کنیم. اون چی که از روایات در زندگی ائمه علیهم السلام به دست میاد و شواهد زیادی بر او وجود داره این است که نه، جدن ائمه علیهم السلام میخواستن نظام اسلامی رو به وجود بیارن. منافات هم نداره با علم امام و معرفت امام اونطور که تصور میشه، نه واقعا میخواستن نظام الهی رو برقرار کنن. اگر برقرار میکردن، تقدیر الهی همون بود. تقدیر الهی، اندازه‌گیری ها در علم پروردگار با شرایط مختلف اختلاف پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه. حالا این رو بحث نمیکنیم. اجمالا در این که حرکتی بود برای این مقصود شکی نیست. ما امروز به برکت اون نهضت و حفظ فرهنگ اون نهضت و روحیه اون نهضت در جامعه خودمون این نظام رو به وجود آوردیم. من عرض میکنم اگر در جامعه ما عشق به امام حسین و یاد امام حسین و ذکر مصائب و حوادث عاشورا معمول نبود و رایج نبود، معلوم نبود که نهضت با این فاصله زمانی و با این کیفیتی که پیروز شد به پیروزی میرسید. این یک عامل فوق العاده مؤثری بود در پیروزی نهضت و امام بزرگوار ما از این عامل حد اکثر استفاده رو در راه همون هدفی که حسین ابن علی علیه السلام در راه اون قیام کرده بودن استفاده کردن. البته یک جمله دیگر رو هم عرض کنم، امام با ظرافت اون تصور غلط روشن فکر معابانه قبل از پیروزی انقلاب رو که یک برهه از زمان رایج بود، این رو از بین بردن. ایشون گره زدن و پیوند زدن بین جهتگیری سیاسی مترقی انقلابی رو با جهتگیری عاطفی در قضیه عاشورا، احیا کردند روزخانی را و ذکر مصیبت را، فهموندن که این یک چیز زائد و تجملاتی و قدیمی و منسوخ در جامعه ما نیست، این یک چیز لازمه. یعنی یاد امام حسین و ذکر مصیبت اون حضرت و بیان فضائل اون بزرگوار و مصائب اون بزرگوار به شکل رائج و معمول و گریه آور و عاطفه برانگیز و تکان دهنده دلها باید در بین مردم ما باشه، بلکه از اونچه که هست قویتر هم بشه، چه به شکل روزخانی چه به شکل مراسم عزاداری دیگر گوناگون که بر این مطلب بارها ایشون تأکید کردن، عملا هم خود ایشون وارد می شدن. خب حالا ما در آستانه محرم دوران انقلاب، محرمی که یکی از محصولات نهضت به وجود آورنده محرم رو با خود همراه می بیند، یعنی نظام جمهوری اسلامی قرار داریم. محرم دوران انقلاب با محرم های قبل از انقلاب و دوران عمر ما و قبل از ماها متفاوت. این محرم ها محرم هایی است که معنا و روح و جهتگیری در اون واضح و محسوسه. میبینیم نتایج محرم رو در زندگی خودمون، یعنی حکومت اسلام، حاکمیت اسلام، اعلای کلمه اسلام، ایجاد امید به برکت اسلام در دل مستضعفان عالم، اینا آثار محرمه. ما حالا در دوران خودمون محرم رو با محصول محرم یک جا داریم، با این محرم چگونه بایستی رفتار کنیم؟ من عرض می کنم ما معممین، همه علمای دین، همه مبلغین، همه ذاکرین باید مسئله عاشورا و مصائب حسین ابن علی علیه السلام رو به صورت یک مسئله جدی و اصلی مورد توجه قرار بده. دور از شعار منظورم هست که بحث کنیم. واقعا اگر بخواهیم این مسئله رو جدی قرار بدیم، راهش چیه؟ اولین شرط اینه که ما حادثه رو از پیرایه‌های مضر خالی کنیم. پیرایه‌های مضر یه چیزهایی است که اگرچه پیرایه است اما نه مضر نه دروغ. حتی همه کسانی که بخواهند با یک بیان هنری یک حادثه رو ترسیم کنن، فقط متن حادثه رو نمیگن. وقتی شما میشنوید که یک سخنی از زبان کسی در شرایط خاصی خارج شده، میتوانید احساسات اون گوینده سخن رو هم حدس بزنید. چیز قهریست. اگر در یک بیابانی در مقابل لشکریانی یک انسانی یک حرفی بر زبان جاری میکنه، بسته به این که این حرف چی باشه، اگر دعوته، اگر التماسه، اگر تهدیده، هر سخنی که از زبان این گوینده خارج بشه، قاعدتاً یک حالاتی در روح این گوینده و ذهن این گوینده وجود داره که این برای شنونده عاقل قابل حدسه و برای گوینده هنرمند قابل بیان کردن. گفتن اینا اشکالی نداره. ما حالات امام و اصحاب امام علیهم السلام رو در روز عاشورا و شب عاشورا اون مقداری که در کتب معتبر خوندیم و یافتیم، اینها رو وقتی که بخواهیم بیان بکنیم، این قهرن یک ملابساتی داره، یک خصوصیاتی هست. شما فرض بفرمایید که سخنی که امام با یارانش گفته در شب، خب پیداست میتونید بگید در تاریکی شب، در تاریکی غم‌انگیز یا حزن‌آور اون شب مثلا. و از این قدر این پیرایه ها نه مضر نه دروغ. اما بعضی از پیرایه ها دروغه، بعضی از نقل ها خلافه. حتی اونچه که در بعضی از کتاب ها نوشته شده است مناسب شأن و لایق مفهوم و معنای نهضت حسینی نیست. اینا رو بایستی شناخت، جدا کرد. اولین مسئله این است که ما حادثه رو خالص کنیم. اون حادثه خالص شده و دقیق و متقن رو به انواع بیانهای هنری از شعر و نثر و سبک روزخانی که خودش سبک هنری مخصوصی است بیامیزیم، اشکالی نداره. این کار مهمی است، این کار رو باید بکنیم. ما خود کسانی که تو این رشته متسلب و واردن باید این کار رو انجام بدن. اگر ما از حادثه عاشورا چیزی رو نقل کردیم و بیان کردیم که مفهوم و معنای اون حادثه که امروز برای ما روشنه، یعنی همون لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله مثلا، این مفهوم و معنا رو نقض کرد، با او مخالف و مغایر بود، این خدمت به مرام حسینی و حادثه عاشورا نیست. این کار باید انجام بگیره. و بعد ابعاد مختلف این حادثه رو برای مردم تشریح کنیم. من نمیخوام به آیون علما و مبلغین و گویندگان و ذاکرین محترم و همه جمع ماها، همه ما اهل منبر و اهل روزه و اهل بیان مصائب و بیان محامد سید شهدا علیه السلام هستیم. نمیخوام حالا در اون زمینه مطلبی رو عرض بکنم. به طور کلی این حادثه که پشتوانه نهضت و انقلاب است باید آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقی بمونه. اگر ما امروز برخوردمون با این حادثه جوری باشه که مثلا روزخانی در 50 سال قبل برخورد میکرد، یعنی یه چیزی رو در یه جایی میدید بر حسب مثلا احتمال ذهنی اون رو ترجیح میداد، بعدم میگفت مؤمنین رو میگریون، هم اونها به ثواب میرسیدن هم خود اون. امروز اگر ما بخوایم اونجوری عمل بکنیم ممکنه به حادثه ضرر بزنیم. امروز این حادثه پشتوانه یک نهضته. امروز به ما میگویند شما این چیزی که به وجود آوردید ریشش کجاست؟ ما میگیم ریشش پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسینه. امام حسین کیه؟ اون کسی که این حادثه رو به وجود آورده و از او در تاریخ نقل شده. پس این حادثه پشتوانه این نهضته. اگر ما ندانسته بی توجه از روی سهل‌انگاری حادثه رو مشوب کردیم با چیزهایی که جزء اون حادثه نیست، خدمت به اون حادثه نکردیم، به خدمت به انقلابی که ناشی از اون حادثه هم هست نکردیم. حالا این در زمینه کلی. امسال در ماه محرم آیون در مجالس و محافل شاید بتوان گفت وظایف بیشتری حتی از سالهای قبل دارد. اولا ما امسال مصیبت امام بزرگوارمون رو هم که هنوز داغ اون تازه است داری. نباید دستگاه تبلیغی اسلامی کشور بگذارد که یاد امام حتی اندکی کهنه بشه، که البته کهنه هم نخواهد شد. امام با شخصیت خود و با عظمت خود و با خصوصیاتی که در او بود و در هیچ کس جز او ندیده ایم و نشنیدیم بعد از معصومین، پایه اصلی و ریشه این درخت طیب و شجره طیب است. این ریشه باید همیشه محکم و زنده و تر و تازه بمانه. یاد امام رو زنده کنیم و زنده بداریم با ابعاد حقیقی شخصیت او، بیان افکار او، بیان بخش‌هایی از وصیت‌نامه او، بیان محکمات و مسلمات فرمایشات او و جهت‌گیری‌های او. این اول. و اونگاه امسال ما با توجه به این که یک دوره جدید اداره کشور رو داریم شروع میکنیم، انتظارات زیاده. از همه سوال شد که شما از رئیس جمهوری که انتخاب خواهد شد چه انتظار دارید که انجام بده. در کنار این سوال هم باید میشد و باید بشه که به این رئیس جمهور جدید و دولت جدید چه کمکی میخواهید بکنید. انتظارات بجاست، اما وظایف هم در کنار انتظاراته. این نظام نظام مردمی است. نظام مردمی به معنای تأثیر نه فقط اراده بلکه عمل آحاد مردم در اقامه این نظام و به پاداشتن اونه. مردم باید کمک کنن. البته زمام اداره کشور دست مسئول اجرایی کشوره، اما اگر کمک مردم، حمایت مردم، همکاری مردم، محبت مردم، صبر مردم، منطقی نگریستن به قضایا از سوی مردم وجود نداشته باشه، هیچ دست معجزه‌گری قادر به هیچ کاری نیست. این اون نکته‌ایه که باید در این مجالس شما آقایون به مردم بگید. سخنی که شما در جلسه روی منبر به مردم میگید فرق میکنه با حرفی که توی رادیو به مردم گفته خواهد شد، ولی خود شما اون حرفو بزنید. بنده بارها اینو گفتم، در نشستن و تو چشم هم نگاه کردن و نفس و صدا و حضور و گرمای وجود یکدیگر رو لمس کردن میان مستمع و گوینده اثری است که در پیام از راه دور اون اثر نیست. اینو قدر بدونیم ما.